الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا عبد القاسم محمد. الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. رأي سلامتي حضرت ولي عصر روحي وأرواح العالمين له الفدا، صلوات خط كن. برای اینکه بحث امروز و عرض امروزم کاملا روشن بشود، یه فهرست بسیار کوتاه چند کلمه ای از گذشته عرض میکنم تا زمین بحث در دست باشه. ما برنامه‌مون در این ماه مبارک رمضان این بوده که اثبات کنیم تمام قدرت‌های این جهان به دست خداست و پیامبران و ائمه اطهار علیهم صلوات الله وسیله رسوندن فیض از جانب خدا به ما هستند و خدا اختیاری در این جهان به اونها داده است و به دیگران نداده است. و علت این که این اختیارات را به اونها داده، قابلیت اینها و شرایطی است که در وجود مقدس اونها جمع است که 8 شرط عرض کرده. این یه قسمت بحث ما بود. قسمت دوم بحث ما که ما آیاتی دربارش خونده بودیم، امروز هم یه آیه دیگه دربارش میخونم و این بحث رو خاتمه میدم، البته خیلی آیه در این زمینه هست، اینه که وقتی خداوند متعال قدرت و اراده و خالقیت و رازقیت و تمام صفات عالی خودش را در اختیار این خاندان میگذارد، تا وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا، ما باید پذیرای این ولایت باشیم. یعنی ما باید قبول کنیم سرپرستی اینا را. یعنی اگر اینا یه امری کردن به ما فرمودن، باید این کارو بکنیم، بدونیم امر خداست. اگه نهی کردن، گفتن این کارو نکن، بدونیم نهی خداست. نه اینکه آقا حالا به نظرم طوری نباشه. بعضی هم که دیدین ماشاءالله فتوا میدن، این افلاطونایی که ما در این اجتماع پیدا کردیم اخیراً فتوا هم از خودشون میدن. نه آقا، اشکالی نداره، به حسب زمان کارا باید جلو بره، هر زمانی یه جوریه. خیلی شما بفرمایید که زدو قبول میکنه، آدم بی سواده، بی اطلاع، هرچون خواد در هر جا میخواد بگه، پشت هر جا میخواد بگه. ما آیه داریم، روایت داریم که احکام الهی تا دامنه قیامت سر جای خودش باقی است. مسئله نمیدونم تغییر احکام الهی در جای نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. مردم، ما اتمام حجت داریم، ما این حرف رو برای شما میکنیم. خدایا تو شاهدی که ما میگیم که در قیامت به ما نگن چرا دهانتون بستید و نگفتید. قرآن در دو جا میفرماد ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. لن در ادبیات عرب به معنی هرگز است، یعنی نه هرگز حکم خدا تغییر میکنه نه هرگز میشه جای حکم خدا یه حکم دیگه گذاشت. خانوم ها آقایون، این حرف قرآنی شما مردم، اگه العیاذ بالله اشتباه حرف قرآنه، اگه صحیح حرف قرآن، ما باید پذیرای این مطلب باشیم. یعنی اگر خدا و پیغمبر یه مطلبی را برای ما فرمودند که این طوره دیگه حرف روش نیست، معنی ولایت، ما پذیرای ولایت باشیم، یعنی مطیع اینا باشیم. حالا این آیات که ما این چند روز خوندیم و این آیه که امروز میخونن، این آیات میخواستن بگن هر کس دنبال این خانواده باشه و از نظر اعتقاد و از نظر عمل دنبال اینها باشد سعادت مند، هر کس مخالف با اینها باشه از نظر اعتقاد یا از نظر عمل بدبخت و بیچاره و سیه روزگاره. حالا یکی از عجیب‌ترین و پرحرف‌ترین آیات شریف قرآن در تفاسیر این آیه مبارکه نوره، اضافه بر این که هر تفسیری درباره آیه نور تفسیر داره، بسیاری از علما جداگانه برای این آیه نور یه تفسیر نوشتن. من تمام مطالب که امکان نداره براتون بتونم بگم، اما یه فهرست کوتاه، خیلی کوتاه از این آیه براتون میگم، اونم بیشتر با آخر آیه کار دارم. قرآن میخواد بفرماید نور پروردگار، که نور پروردگار یعنی همه چیزش، در یک چراغ است، اون چراغ هم خاندان عصمت و طهارتن که در یه خانه های مخصوصی قرار گرفتن. یعنی این چراغ روشن ولایت الهی که تمام ابعاد زندگی انسان را روشن میکنه، کجا میتونید برید پیش؟ در خانه پیغمبر و آل پیغمبر. ببینین اصولا نور وسیله دیدن و وسیله علمه، به وسیله نور است که انسان علم پیدا میکنه. علتی که میبینید آدمای نابینا علمشون کمتره، برای اینکه این بیچاره از نور نمیتونن استفاده کنن. الان چون نور اینجا هست همه چیز رو میبینید، اگر نور نبود دیشب تو احیاد چی میدیدی؟ هیچ. نور الهی روشن کننده تمام موجودات این عالم هست. این نور مجسم میشه در کجا؟ در یه چراغ. شما وقتی میخواد یه چیزی رو یه جایی پیدا کنید، یه وقت یه کبریت میزنید، یه روشنایی در یه حدی داره، یه وقت یه فندک میزنید، یه وقت یه لامپا روشن میکنه، یه وقت یه شمع روشن میکنه، یک وقت صد هزار لامپ روشن میکنی، یک وقت یک میلیون نور افکن روشن میکنی برای اینکه همه چیز رو ببینی. اون نور یک پارچه به معنی واقعی که انسان تمام ابعاد زندگی را ام از بود اخلاقی، اقتصادی، علمی، هرچه میتوانید با او ببینید، این مشکات هست. مشکات یعنی چی؟ مشکات یعنی وجود مقدس، و نازنین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و فاطمه زهرا و ائمه اطهار از علی بن ابی طالب گرفته تا حضرت ولی عصر امام زمان روحی له الفدا. یه حرف ما نیست، شیعه اینه میگه، سنی هم هم نمیگه. مدارکش الان در نزد ما موجوده که مشکات یعنی چراغ نورانی ولایت، چراغی که 14 معصوم پاک حامل نور او هستن و اینا هر جا باشن زندگی را روشن می کنن. سخن را خیلی پیچیده و سربسته می گویم، یه میدان بازیست برای این حرفی که الان می خوام بزنم در مغزم، اما گفتنش صلاح نیست. ولی می گفتم این چراغ یعنی یه جاره که روشن نمی کنه، 10 جاره که روشن نمی کنه، تمام جهان را اون چه ما می بینیم و نمی بینیم همه را روشن می کند. زندگی انسان و حیوان و موجودات دیگر تمام جاها را زنده می کند، اون نور. و لذا می بینید امام علیه السلام، حضرت امام علی نقی روحی له الفدا، میان آقا را از زندان میارن در برکت و سباع. دشمن میبیند نقش او نگرفت، خواست امام هادی را در میان مردم آبرشون رو ببره، نشد. نشستن تصمیم گرفتن چیکار بکن، گفتن راه چاره این، این آقا را ببریم تو باغ وحش به عنوان دیدن حیوانات. امیدوارم خدا به حق فاطمه زهرا نصیبتون کنه برید سامره و زیارت آقا را بخونید و عین این جمله را در زیارت آقا بخونید. گفتن میبریم آقا را تو باغ وحش به عنوان اینکه حیوانات وحش را ببیند، او را میاندازیم در قفس شیر. شیر که او را تیکه کرد، ما به مردم بودیم، تقصیر خودش بود. تصمیم گرفت آقا را بردن تو قفس شیر. تا آقا وارد شدن در قفس شیر، شیرم یک شیر درنده خیلی خیلی بدی بود. تا آقا وارد شدن در برکت و سباع و در اون قفس، شیر اومد تعظیم کرد در مقابل آقا، این صورتش رو گذاشت رو کفش آقا، عشق از گوشه چشم این حیوان داره میاد. این نور ولایت است که اونجا را هم روشن می کند، یک حیوان را هم روشن می کند. این مسئله که قابل انکار نیست. زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه 24 سفر مشرف شدن از مدینه برای مکه با یه شتر، اما آقا سوار این شتر نمی شدن، بارشونه میذاشتن رو شتر، شتر از جلو میرفت، خدا آقام پیاده دنبالش. سوار کردن آقا چرا سوار شتر نمیشید؟ فرمود نمیخواهم در این راه این حیوان اذیت بشه. وقت آقا از دنیا میرن، این حیوان زبان بسته وقت آقا را دفن میکنن، حالا کجا میفهمه این نور ولایت است که اینا روشنش کرده، میاد از خانه دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن، هی سرش اینطور حرکت میده، میاد بالا سر قبر آقا، اونقدر سرش زد روی قبر مقدس زین العابدین تا جان داد و جریه میکرد. این تصرف ولایتی است. آقا امام حسین سوار بر اسبند. این مطلب را من الان یادم نیست، خیلی هم متاسفم چرا قبلا روی این مسئله مطالعه نکردم، ولی مطالعه میکنم، مدرک شو عرض میکنم.
ولی در زبان ها هست مسلم به عنوان روایت که وقتی آقا سید الشهدا اون تیرها و اون شمشیرها و نیزه ها به بدنشون وارد شد، دیگه آقا طاقت سواری نداشتن. این زلچناه زبان بسته اومد، میگن دستا رو برد جلو، پاهارم برد عقب، سینش اوورد، شکمش اوورد نزدیک زمین. آقا یواش از روی این اسب افتادن روی زمین. می فهمم این حیوان که حجت خدا سوار بر اوست، این تصرف ولایتی امام حسین است در این حیوان. میخوام بگم اینا همه جا چراغشون روشنگر است. گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما قابلیت نداریم، ما برای خودمون قابلیت درست نکردیم. قرض اینه، در تفاصیل داره که مشکات یعنی چراغی که خدا در این آیه تعریفشو میکنه، این چراغ وجود مقدس و ناظرینه ائمه اطهار و معصومینه. حالا بعد چی میفرماد خدا؟ من شما رو میخوام به این آیه بعد برسونم. میفرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، یسبح له فیها بالقدب و الاصال. این چراغ در اون خانه باید باشد که در اون خانه همیشه ذکر خداست، همیشه تسبیح خداست، گناه نمی شود. ولذا ما معتقدیم ائمه چطور باید باشن؟ شرط سومی که گفتیم قبل، معصوم باید باشن. اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالقدب و الاصال. یک. دو، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و عن الصلاة و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. به به. یه صفت دیگر اینا اینه، این چراغ در اون خانه است که معامله گری، سوداگری، خرید و فروش، دنیا، زخارف دنیا، موجودات دنیا، این زرق و برقهایی که مردم دیگر را گول میزند، اینا را گول نخواهد زد. پیوسته با خدا در رابطه هستند، نمازشون سر جا، خدمت کردنشون به مردم هم سر جا. پیوسته اینا ذکر میگوین، لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، همیشه به یاد خدا هست در هر جا. و پیوسته نماز به پای میدارن و جانشون را در راه نماز میدهن و پیوسته به مردم خدمت میکنن و جانشون را در راه خدمات اجتماعی میدهن. امیدوارم به حق زهرای اطهر و طاهره هر چه زودتر در مقابل قبر شش گوشه امام حسین بخوانی اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات. یعنی چه؟ یعنی ما شهادت میدیم آقا جان شما از نماز غافل نیستید و از خدمت به جامعه غفلت نمی کنی. این چراغ تو این خونه باید روشن بشه که هیچ بخلی در وجود اونها نباشد، فیضشون به همه برسن. یه جهت دیگه که در اینا هست، این چراغ باید در یه خانه ای باشد که می فرماید و ایتا از زکات یخافون یومن، اینا می ترسن از اون روز قیامتی که تتقلب فیه القلوب و الابصار، از شدت عذاب اون چنان رنگ ها پریده می شود و صورت ها عوض می شود و دل ها زیر رو می شود که حد نداره، اینا از اون روز می ترسن. و چون از روز قیامت می ترسن، گناه در اینها راه پیدا نمی کنه. این چراغ، این چراغ ولایت که در آسمان و زمین و حیوان و انسان می تواند نور بدهد و می تواند روشنگر باشد، این چراغ تو این خانه است. خب لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء و بغیر حساب. ای مردم، اونایی که پذیرای این ولایت باشند و برن دنبال این چراغ، خداوند بهترین جزاها را به اینها میدهد. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، اضافه بر حقشون هم بهشون میده. بعضی ها میگن این آیه درباره خود اهل بیته، اکثر مفسرین میگن نه، این برای جزای اون کسانی است که بپذیرن ولایت این خانواده را. اونایی که ولایت این خانواده را پذیرفتن، خدا اجر و پاداش به اندازه عملشون بهشون میده، بعدم چربش میکنه براشون و یزیدهم من فضله، از فضلش به اونا عنایت میکند. و خدا میدونه اینا زندگیشون در دنیا و آخرت چه خواهد شد. ما لذت ارتباط با خاندان اسمت و طهارت را نچشیده ایم که نمیفهمیم اگر یک ذره لذت او را بچشیم، اون وقت است که امکان نداره آنی دست از دامن اینا برداریم. شما تعجب نکنید از این قضیه، البته مکرر شنیدید، خودم هم مکرر این داستانو گفتم، اینجا به عنوان یه شاهد میخوام بگم تعجب نکنید اگر در تاریخ میبینید که نوشته اند دو تا جوان از علاقمندان به امیرالمؤمنین حرکت میکنن از کوفه برن برای شام، خبر به معاویه میدن که دو تا مرید امیرالمؤمنین دارن میان حواست رو جمع کن. معاویه دستور میده برن دم دروازه و این دو نفر را بازجویی کنن، بازرسی کنن، اگه ببینن علاقمند به علی ابن ابی طالب کلکش رو بکنن که اینا تو شهر نیان تبلیغات برای علی بکنن. مامورا اومدن دم دروازه، این دو تا جوان اومدن، دوتا همسر هستن با هم، یک زن و مرد جوان، تازه ازدواج کردن، اون خانم هم آبستن است. آوردن جلو، گفتن کجا بودید شما؟ کوفه. اینجا اومدید چی کار؟ اقواممون رو ببین. شما از دوستان علی هستید؟ بله. به علی علاقه مندید؟ بله. میخواد دارید چی کار کنید اینجا؟ خد برید دابا تبلیغ کنید برای علی؟ گفتن ما ارادت به علی داریم، هر جا نام علی بیاد ما همونجا تبلیغ میکنیم از علی ابن ابی طالب. گفتن دست بردارید از علی ابن ابی طالب و الا شما رو میکشیم. گفتن مهم نیست، بکشید، ما دست از علی بر نمیم، امکان نداره. به اون مرد گفتن میکشیم تو را اگر دست از علی بر نداری. گفت اگر بند از بند من جدا کنی دست از علی بر نمیدار. این جوان رو کشتن. به همسر او گفتن دست از علی بردار و الا تو رو میکشیم. گفت امکان نداره. شکمشو پاره کردن، بچه را از شکم او در آوردن، بعدم خود زن را کشتن، اما دست از علی بر نداشت. اینا کسانی هن که لذت ولایت این خانواده رو برده هن با عمار یاسر چه کردن؟ از پشت سر زبان او را در آوردن، او را به دار کشیدن، همینطور که داره میره به طرف دار داره میمیره دیگه، با دستش تو فضا و تو هوا نوشت الحق مع علی، حق با علی. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. خب حالا اونایی که منکر ولایتن اونا وضعشون چه رنگیه؟ دو تا مثال خدا برشون میزنه خیلی جالبه. من بی خود فشار روی این مسئله نمی آورم از روز اول ماه رمضان تا حالا، به حدود 6 سال است که یک شب نشده است که در باره علی بن ابی طالب صحبت نکنم. حساب روش هست، حسابش اینه که این آیات العیاذ بالله مانند جواهرات پرقیمتی است که بردنش زیر خاکستر که مردم بی سرمایه بشوند. باید این آیات رو شما مردم بدونید. قرآن می فرمان اگه من یه ذره پام از قرآن اون طرف گذاشتم و از روایات، شما حق دارید به من اعتراض کنید. قرآن می فرمان والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. میدونی مسئله این کسانی که مخالف با ولایتن، اینا مسئلهشون مسئله چی میمونه؟ مسئله چی هست؟ یادتون هست حالا من یه گوششو میخوام بگم برای اونایی که تو میدون کار بودن، نمیخوام همشو بگم. یادتونه که بعضیا دهن کج میکردن و میگفتن ولایتی ها، اینا ولایتی ها، مسخره کردن، حرف زشت زدن، برچسب زدن، اون چه دلشون میخواست. گفتن از آیت الله شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه و شهید شجاع جوان مرد به صورت پیرمرد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ قاسم اسلامی و دیگران به اسم ولایتی کشتند و نابود کردن و ترور کردن و از بین بردن و هر کاری دلشون میخواست کردن. اما آخرش دزد کی بود؟ خائن به این مملکت کی بود؟ چپاولگر و غارتگر کی بود؟ اون کسانی بودن که می گفتن چرا دم از ولایت می زنید. الحمدلله لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا راه اهل بیت را روشن کرده است با این مشکات و برای همیشه روشن است، برای همیشه روشن. قرآن می فرماد اینایی که منکر ولایت بودن کاراشون مثل سرابه. سراب یعنی چه؟ سراب یعنی آب نما. تو بیابون که دیدی بعض وقتا میری بیابانهای وسیع که آبی درختی چیزی نیست، این آفتاب که میفته رو زمین، موجم در زمین، آدم خیال میکنه یک دریای آب جلوشه، تشنشم هست، میگه ای کاش به آب برسیم، یه قدر آب بخوریم. اما هر چه میره میبینه خیر به جایی نمیرسد، چیزی نیست. در زمان قبل از پیروزی انقلاب چند نفر از دوستان ما رو تبعید کرده بودن به این بالای ارزم حضورت نائین، چی اسمش؟ انارک. ما یه رو بناشون با اخری بریم برای انارک، البته چند مرتبه رفتم، یه روزش هوا گرم بود و آفتاب عجیب،
به حدی هم آقا ما تشنمون شده بود که حساب نمیشه. دفعه اولمون آبم هم رام دارم همچه که میرسم گفتم خب اینجا یه رودخانه هست، سر این رودخانه بالاخره یه قدر آب میخوره. هر چی رفتیم جلو دوخه، نه رودخانه، نه چشمه، نه یک مثقال آب جندیده، یک چیز وجود نداره. اینه میگن سراب. اونهایی که با خاندان اسمت و طهارت نیستند و زیر بار ولایت اهل بیت نیستند، این قرآن مجید مسلمان هاست میفرماد هر کاری میکنن آب نماز چیزی توش نیست. آخر عمرشون که میشه میبینن هیچ کاری نکردن. حتی اذا جاءهو لم یجد شیئا و وجد الله عنده توفاه و حسابه، میبینه اونجا خدا هست و بعد حساب کتاب پس بده. یعنی جز یه مقدار وزر و با چیزی دوشه نگذاشته. کسی که بدون چراغ میرود در یک جایی که عزیزم پیروز نیست، به جایی نمیرسد. اونا چراغ ندارن، خدا میدونه تو راهشون. شما خورشیدها دارید در این راه، خورشیدها، اما به شرطی در چشم دونه نگیرید. ببینید این خورشیدها را، حرفشونه بشنوید، اون چه میگوین عمل کنید. امر ائمه، امر امام است، نهی ائمه، نهی امام است. سراپا باید در مقابل اینا مطیع بود و فرمان اونها رو برد تا سعادت بر انسان پیدا بشه. خب یه مسئله برای اینا. بعد مسئله دوم، او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. میفرمان مسئله اینا، مسئله کسی که غرق شده در دریا، خدا نگیره براتون اون روزی را که موج و تلاطم عجیب دریا را ببینید. خدا میدونه چقدر ترس آور و ناراحت کننده. من چندی مرتبه برام اتفاق افتاد که تا دم مرگ دیگه شهادتنم گفتم، زبونم نم دیگه نمیدونم یعنی شهادتن گفتم یا نگفتم، زبانم بند مانده بود دیگه. حالا چی گفتم نمی. آقا این آب موج بر میداره، شما خیال میکنی یه کوه از اون طرف داره میاد که قرآن موج را به کوه میگه کل جبال. در داستان نوح موج رو میفرماد کل جبال، مثل کوه میمد جلو. قرآن مجید میفرماد اونایی که ولایت ندارن غرق شدن در یک دریایی که موج پشت سر موج داره میاد بالا و تاریکی روی تاریکی، هرچه این آبا جمع شه رو هم اون زیر چه خبره؟ تاریکه دیگه. تازه بالای این موج ها ابر قرار گرفته که خورشید هم نمیتونه این آبا روشنش کنه. من فوقهی سحاب ظلماتون بعضها فوق بعض، همطور تاریکی روی تاریکی در زندگی اینا هست که اگه دست خودش بیاره بیرون از آب نمیتونه ببینه، اینقدر تاریکه. لم اذا اخرج یده لم یکد یراها، دستشی که بیاره بالا نمیتونه ببینه. چرا نمیتونه ببینه؟ قرآن میفرماد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که نور الهی باش نیست از کجا میخواد نور بیاره؟ وقتی خورشید نباشد از کجا نور میاری؟ چیکار میکنی؟ بقیه چیزایی از کار میفته، خورشید چه از کار نمیفته.
جنراتورها از کار میفته، سطح ها از کار میفته، موتور برق از کار میفته، همه اینا میتونه از کار بیفته، اما خورشید نه. خورشید در قیامت از کار میفته، اونم به دستور خدا، اونم برای منکرین ولایت. اونا در قیامت جایی رو نمیبینن، اما قرآن میفرماد طرفداران ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله، اینا جلوشون مثل خورشید روشن از صورتشون نور میده. وقت منکرین ولایت میگن روتون از زیر کنید، ما هم راهمونه ببینیم یه قدری، بهشون میگن شما پشت سرتونه نگاه کنید. وقتی میان نگاه کنن، فزور و بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، یک دیوار کشیده میشه بین طرفداران امیرالمؤمنین و مخالفینشون. این طرف دیوار آتش و عذاب، اون طرف هم رحمت و رضوان الهی. این اثر رفتن دنبال این خانواده، این اثر پذیرفتن ولایت است، این اثر بودن به این خانواده است. یه روایت از پیغمبر براتون بخونم، روایت خیلی زیبای جالبی است. یه شخصی آمد خدمت رسول الله، عرض کرد آقا جان، در این آیه که میگه فی بیوتن اذن الله، چراغ خدا در این خانه هاست، این کدوم خانه ها؟ حضرت فرمودن هی بیوت الانبیا و بیت علی منها، در یه روایت داره من افاضلها، فرمود این خانه ای که چراغ خدا توش روشنه، او خانه پیامبران گذشته است، هر کدام در زمان خودشون که ولایت داشتن، و در خانه علی و خانه علی از تمام اون خانه ها برتر و بالاتر است. قربان وجود نازنینت علی جان. خب این بحث من تا اینجا تمام شد. بحث پنجمم هم میخوام شروع کنم. بحث پنجمم ان شاء الله به خواست خدا طول میکشه تا آخر ماه رمضان، اگر خدا به ما عمر داد، اگرم نداد که خودش میده، کار دست خودشه، ما در مقابل او تسلیمیم، هیچ کاری هم در این دنیا نداریم، الحمدلله آماده. قرآن مجید مسئله پنجم میخواد روشن کنه برای ما که خب آقا شما تا اینجا گفتی ولایت یه چیزیست که اگه ما پذیرفتیم به همه چیز میرسیم، ما هم قبول کردیم، اما از قرآن برای ما ثابت کنی که خدا رو که میدونی ولایت داره، بسیار، پیغمبرم که میدونی ولایت داره، از قرآن برای ما ثابت کن که علی ابن ابی طالب و اولادهای علی اینا ولی ما هست. ممکنه یه نفر سنی بگه آقا چه دلیلی شما دارید برای اینکه علی ابن ابی طالب ولی است؟ ما قرآن برش میخونیم. قرآن در سوره مائده آیه 55 میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه معنی آیه چیه؟ انما برای حصره، یعنی این است و جز این نیست که ولی شما در درجه اول چی؟ الله. مرحبا، انما ولیکم الله، بعد کی؟ و رسوله، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر. درست اینجا من از یه سنی میپرسم، میگم تو که قرآن میدونی والذین آمنو عطف به رسوله، یعنی ولی شما خداست و رسول خدا، و اون مؤمنی که در حال رکوع نماز صدقه داد. این چیه میگه؟ چیه میگه؟
تمام مفسرین سنی میگن اون مؤمنی که در رکوع نماز صدقه داد علی. الان در همین ورقه ای که در دست من هست مدارک فوق العاده، البته از این سنی هست در این زمینه، من نمیخوام وارد این مطلب فعلا بشم، در این مدارکی که اینها این مطلب رو گفتن، البته با طول و تفصیل، کتاب شواهد و تنزیل اونجا یه مقدار از حرف اینا رو نقل میکنه. صاحب کتاب احقاق الحق که مرحوم آیت الله آقای مرعشی رضوان الله تعالی علیه، ایشون بر او حاشیه نوشتن و ملحقات درست کردن، بیش از 150 تفسیر سنی و عالم سنی را نام میبرن که اینا میگن این آیه در شأن علی است. یعنی ولی منحصر شما خداست و رسول خدا و علی، یعنی اون که خدا گفت باید بشنوید، اون که پیغمبر فرمود باید بشنوید، اون که علی فرمود باید بشنوید. صحبت عمر ابابکر در کار نیست. خلیفه اول و دوم و سوم برای ما معنا نداره. اگه قرآن گفته بود خلیفه اول و دوم و سوم چه؟ قبول میکردیم. یه سنی مرد پیدا بشه یه دلیل برای ما بیاره، یه دونه دلیل کافی، یه آیه مثل این آیه از قول خودشون برای عمر بیاره، برای ابابکر بیاره، لعنت خدا بر ما اگه ما قبول نکن. از روایت خودش قولیست که جملگی برانن، خدا فرمود، جبرئیل گفت، فرشتگان گفتن، آسمان شهادت داد، زمین شهادت داد، موجودات همه با یک زبان گفتن که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الا هو. تمام همون موجودات گفتن محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدا فرمود، پیغمبر فرمود، فرشتگان گفتن، آسمان و زمین اعتراف کردن، تمام ذرات این جهان با زبان بی زبانی خودشون گفتن اشهد ان علی ولی الله. پیغمبر فرمود، برادرم جبرئیل گفت به کوبه در بهشت یک طرف نوشته است محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به طرف دیگر نوشته است علی ولی الله. جمع دیگر از صحابه پیغمبر نقل میکنند. خود سنی ها در کتاب های متعدد، نه در یک کتاب و دو کتابشون، نقل میکنند که پیغمبر فرمود خلفاء بعد از من 12 تا، 9 تاشون از صلب حسین هست، اول این 12 تا علی ابن ابی طالب است، ثم من بعد الحسن، ثم من بعد الحسین، می شمارن ائمه را با اسم و لقبشون تا امام زمان. هر کدام از ائمه جداگانه اسم امامای بعدی را آوردن. توجه کردی؟ حالا من یه نمونش براتون بخونم، یه روایت با اجازتون بخونم در باره امام زمان که امروز متعلق به اون بزرگواره. با 2 روایت من عرض خودم را خاتمه میدهم و مزاحمت نمی کنم. فقط میخوام متوجه بشی که اون ولایت کلیه الهیه منتقل شد به پیغمبر، از پیغمبر منتقل به علی که کاملترین انسان روی زمین است، از علی به کاملترین انسانهای روی زمین منتقل می شود تا حالا برسه به امام زمان. و اینا رو بر ما پیش بینی کردن از اون وقت ها. ملاحظه کنید این روایت را. عرضم حضورتونه که این مطلب از دانشمند بزرگ علی ابن زین العابدین بارچینی یزدی
در کتاب الزام و ناسب صفحه 51 نقل می کند از امام صادق روحی له الفدا که از آقا سؤال می کنه چرا آقا اون لفظ مخصوص را که حالا بعد می گم لفظ مخصوص را وقتی می گویید چرا پا می شید سر پا؟ میخوام دو تا عملی که تو این مسجد انجام میشه روزها دلیلشو براتون بگم. آقا چرا وقتی اون اسم گفته میشه شما پا میشید؟ ببینین آقا چی میفرمون. فرمودن ان له غیبه قبیله، برای اون فرزند آخری ما غیبت طولانی و من شدت رغبت الی احبته، از بس امام زمان علاقمند به دوستانشون هستن، ینظر الی کل من یذکره، نگاه می کند به هر کسی که نام مقدس او را ببرد. یعنی هر وقت نام مقدس امام زمان رو بردی بدونید آقا نگاهتو میکنن طبق گفته امام صادق. فرمون به از بس دوست دارد و میل دارد به دوستانش، هر وقت نام او را میآورند آقا اونا را نگاه میکنه. ینظر الی کل من یذکره بها و لقب، و این لقب مشعر به دولت اون آقاست، یعنی میرساند که ولی خدا و اونی که تمام این جهان هستی به دست توانای اوست و بر وجود مقدس او استوار است اوست. و من تعظیمهی، تعظیمی که ما میتونیم بکنیم اینه که وقتی اسم اون بزرگوار میاد پا بشیم. امام صادق میفرماید. این یک روایت. روایت دوم میخوام براتون عرض کنم، این مسائل پیشبینی شده در زمان ائمه برا ما. روایت دوم نقل میکند در همین کتاب الزام و ناسب، میگوید شخصی میگه در مجلس امام هشتم بودیم در خراسان، نام مقدس امام زمان به همین لفظ آمد. حضرت رضا بلند شدن، فقام الرضا علیه السلام، امام بلند شدن و وضع یده المبارکه علی رأسه، دست مبارکشون رو روی سر گذاشتن که وقتی زیارت آقا رو میکنه دست رو سر میذارید مرد کشید. امام هشتم دستشون رو سرشون گذاشتن، فرمودن اللهم عجل فرجه، خدایا تأجیل کن در فرج او. این سنت برای ما هست، ما هم هر وقت نام امام زمان را میاریم باید چنین عملی انجام بدیم. چرا؟ برای این که عقیده ما آن است که این جهان ولایت و سرپرستیش به دست خداست و کارهایی که انجام می شود به وسیله وجود مقدس امام زمان است و خداوند متعال فیضی که میخواهد به تمام موجودات این عالم برساند، اما از حیوانها، انسانها، تمام ذرات این عالم، هر کس به هر عنوان فیضی به او میرسد از ناحیه مقدس قطب عالم امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، قائم آل محمد. صلوات الله و سلامه علیه است. ما به خواست خدا عرضمون اینجا خاتمه میدیم. در روزهای آینده درباره این که چرا این ائمه باید سرپرست این جهان باشن مطالبی براتون عرض خواهم کرد. پس بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که یه دونه چراغ نورانی که تمام جهان را روشن می کند ما داریم، اونم فی بلوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. مردم مواظب باشید در چشمتون را نگیرید. خدا این چراغ برای شما درست کرد. ارتباطتون با امام زمانتون حفظ کنید. کارتون از اون آقا بخواهید، از ائمه اطهار استنباط کنید و از پیغمبر اکرم که سرمایه هستی ولایتن. آه احسن ما عملو. من آخر این آیه رو براتون معنا کنم و یه موعظه کوچک و یه توسل کوچک. خدا میخواد بفرماید طرفداران ولایت این خاندان که از نظر اعتقاد و از نظر عمل دنبال این خانواده هم، یعنی همینطور که به اینا اعتقاد دارن عملشون هم همونه که اینا میگن. میفرماید ما به اونها جزا میدهیم، برای اونام جزا را بیشتر میکنیم. در آخر آیه میفرماید والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خدا بدون حساب روزی میدهد. چه ارتباطی داره این دو تا مطلب با هم؟ که خدا بی حساب روزی میده. خدا در این آیه میخواهد به ما موعظه کند که نکنه بر دنیاتون دست از این خانواده برداری. اگر دنبال این خانواده بودید هم رزق دنیا براتون بی حساب است، هم رزق آخرت براتون بی حسابه. نترسی. پیوند اگر به این خانواده بسته شد همه چیز خواهی داشت. حراسی در دلتون راه ندهید، دنبال کسب حرام نروید. وقتی یک حیوان اینطور اظهار علاقه و ارادت به امام می کند مثل شتر سواری زین العابدین، مثل ذوالجناح حضرت سید الشهدا و امثال اون، آیا نقص نیست برای ما انسانها که توجه به این خانواده نداشته باشیم؟ این چه شعوری است برای این حیوان؟ ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. دیشب شنیدید دیگه زیاد، من همین مصیبتم همینه. دیشب وقتی آقا امیرالمؤمنین از خانه میخواستن بیان بیرون، اول برخوردشان به مرغابی هایی بود که در خانه بودن. این زبون بسته ها شروع کردن نیمه شب ناله کردن، اومدن با منقارشون عبای آقا رو گرفتن. ام کلثوم خواستن اونا رو جدا کنن، آقا فرمودن بابا بذار صدا بیان. اتفاق افتاد در کربلا خیلی عجیبه. یکی این بود که وقتی آقا در گودال قتلگاه افتادن، ذوالجناح اومد سر شمالی در خونهای امام حسین، با دندان شروع کرد بمیرم، تیرها را از بدن آقا بیرون بیاورد. بعد حرکت کرد رفت به طرف خیمه ها. سکینه اومد جلو این حیوان، صدا زد یا جوان، ای حیوان میدانم خبر قتل بابا آوردی، اما یه سوال ازت دارم، تو رو به خودم بگو ببینم آیا بابام آب دادن یا نه. یه جریان دیگم عصر عاشورا اتفاق افتاد. یکی از کسانی که در کربلا واقع نگار بوده، یعنی تاریخ نویس بوده، جزء لشکر نبوده که به جنگه، میگه عصر عاشورا وضع عجیبی بود در کربلا، بیشتر جمعیت از بدن آقا بیرون میآوره. گوش کنید این کلمه رم بگم، آقایان علما اما بعضیشون نوشتن این شیر نبوده، به حسب صورت شیر بوده، این آقا امیرالمومنین بودن.